الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحثی رو شروع کردیم با شما راجع به شرایط قاضی. آخرین عنوانی که باز کردیم شرایط جسمی، عقلش رو گفتیم غیر از عقل. دیروز فرصت کردیم بینایی رو بحث کنیم، هم اقوال رو گفتیم که دو قول انتظارم میره بالاخره همین دو قول باشه، هم دلیل بعضی ها رو که آورده بودن لازمه. ولی دیدید من دیروز چیزی نگفتم، چه فرصتم نشد، ولی برگرم نگاه کنید من چیزی نگفتم به عنوان اظهار نظر. حالا بذارید انشاءالله یه مقدار میریم جلوتر، احتمالا فردا دیگه چون این بحث رو میخوایم ببندیمش فردا انشاءالله، قهرن اگر نقطه نظری هم باشه عرض میکنم. منتها من قبل از اینکه حالا بحث فقه رو شروع کنم یه نکته ای رو من دیروز به عنوان نکته اخلاقی عرض کردم. برای یکی از آقایان حالا یک سوالی ابهامی بود، تشکرم میکنم، حتی به خودم مراجعه نکرده بودم، به بعضی از دوستانی که به ما نزدیکترن مراجعه کردم و شایدم حالا فکر یه نفر نباشه، به هر حال فکر چند نفر باشه، لازم دیدم یه تذکری راجع به بحث دیروز عرض کنم خیلی کوتاه و البته بعد بریم سراغ بحث فقهمون انشاءالله که حواستون اونجا دیگه نمیره و نیاد تو فقه. نمیدونم احساس کردید از عرائض یکی دو سال اخیر من، حالا چه تو بحث درس بوده همین اخلاق به اصطلاح، یا حتی سخنرانی های عمومی بوده، حتی تلویزیون بوده، شبکه های مختلف، شبکه یک، شبکه قرآن، شبکه چهار، یا حتی رادیو بوده، گاهی وقتا برنامه داشتم، یه چیزی مثل نخ تسبیح تو همه عرائض من هست، یه نوع نگرانیه و اینو هیچ وقتم بازش نکردم، حالا مناسب شد. چون ببینید از نظر ما این محکم باشه برای همین متشابهات حرفای من، ما از نظر فقهی تقویت نظام جمهوری اسلامی، تقویت رهبر، تقویت رهبری، تقویت کشور رو یه واجب میدونیم، واجب شرعی، چنانچه تضعیف اینا رو، تضعیف نظام، تضعیف رهبر، رهبری، کشور، تضعیف روحانیت، تضعیف حوزه‌های علمیه، تضعیف تراث شیعه، حتی تضعیف باورهای مردم حرام مسلم، این بر اون بر وجوب، این بر حرام. و به عنوان یه طلبه که بدون مبانی نیست، حالا حداقل یه چیزای دستش هست، این رو ما اینجور فکر میکنیم. این یه طرف قضیه، تقویت واجب، تضعیف حرام. منتها بعد بحث میشه حالا چه عواملی تضعیف میکنه، چه عواملی تقویت میکنه. ما با توجه به تاریخ حکومت های شیعه، تاریخ مشروطه، اصلا عقل، حالا خیلی چیزا که مطالعه تاریخی نمیخواد که عقلم میتونه داوری کنه، اینه که این عدم انسجام سیاسی، گاهی بعضی از سیاسیون تعبیر میکنن، این گسل داخلی، این که ما اختلافات رو بکشونیم به مثلا تریبون ها، به خیابون، تو نماز هامون، تو این برمون، اون بر، تو بکشونیم مثلا به صف عوام، نمیدونم طلبمون، مداحمون، روزخانمون، مثلا چی بگم بسیجیمون همه بکشونیم به این آب و نشون بدیم این اختلافات رو، ما فکر میکنیم این موجب تضعیف همه اینا میشه و طبیعتاً یه دفعه آدم نگاه پشت سرش میکنه که هیچی نمونده. دو تا ضرر مهم هم داره، یکی این که خدا و پیغمبر راضی نیستن. من حالا همش هم نمیخوام سیاسی اجتماعیش کنم، بالاخره خدا و پیغمبر راضی به غیبت نیستن، راضی به تهمت نیستن، راضی به ایجاد سوء ظن نیستن. این بحث اخلاقیش میشه. بحث سیاسی اجتماعیش هم که همینه. خب وقتی مردم آروم آروم فاصله بگیرن از نظام، از رهبری، از چیزایی که پشتوانشون مردمن، یعنی این نظام پشتوانی عمدهش به حسب سیاسی اجتماعی مردمه، این باعث تضعیف میشه. ولذا اگر عرائضی هم ما داریم، گاهی من نکته ای رو میگم، یه جا حمله به تراس شیعه میشه مثل چند وقت پیش، اون بحث رو میکنم، یه جا حمله به حوزه میشه مثلا به زعم ما، اون بحث رو میکنم، یه جا حمله به هر حال ارزش ها میشه اون، یعنی این نگرانی هست. حالا بعضی ها نظرشونی که نه، بی خود نگرانیه، خداوند حافظه، قولم داده حفظ کنه به هر قیمتی، حال ما هرچم به هم بپریم و هم ناسزا بگیم، گسل اجتماعی درست کنیم، انسجام رو از بین ببریم، مسئولیمون اختلافاتشون رو بیارن تو مردم، تو صفه مردم بکشن، نه خدا قول داره حفظ میکنه. خب اگه این تو باشه خیلی خوبه، کس همچون ایمانی داشته باشه خوبه، اما خود چه کنیم که عرض کردم خدای متعال میگه من سنت هامو تغییر نمیدم و عملا هم داریم میبینیم متاسفانه آثار منفیشو میذاره. یعنی وقتی مثلا دوتا مسئول رده بالا به هم حمله میکنن، فردا تو خیابون این طرف داره میگه دیدی مثلا اینا فلان و فلان. این نخ تصویر رو دوستان داشته باشید. اگرم من گاهی نکاتی عرض میکنم به این خاطر هست، معتقدم باید تا حد امکان ما به هر حال اولا خدا و پیغمبر راضی نیستن، ضوابط مراعات نشه تا آخر دیگه. این اگه ابهامی بوده تو درس دیروز من برطرف بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان، یکی از شرایطی که محل بس واقع شده، علم قاضی به کتابته. حواستون باشه، نگفتن قاضی باید پژوهشگر باشه ها، قلم به دست باشه، نه، گفتن علم به کتابت، یعنی اگه لازم شد بیتونه قلم به دست بگیره. و یک اساتیدی ما داشتیم رحمت الله علیه، رحمت الله علیه، یه موقعی من نم چه مناسبت شد یه نوشته یکی از آقایون ازشون میخواست، کلی گشت و کمد و قفسش خودکار پیدا کرد و تا تونست به هر حال یه چیزی بنویسه. خب حال بعضا این طوری هست. آن اینو که میگم قاضی میگن باید عالم به کتابت باشه. خب این نظر مال کیاست؟ به تعبیران موقعیت فقهیش، یعنی در فقه، تا بعد بریم سراغ موقعیت شرعیش، یعنی در ادله. آقا اکثر گفتن دیگه، جناب شهید در مسالک الافهام فرموده اکثر علما قائلن که قاضی باید بتونه بنویسه. فقط آقا دو نفر مخالفت کردن، علامه حلی، محقق حلی. حتی این ادامه حرف شهید نبود، این حرف مفتاح الکرام است. ایشون میگه لم اجد مخالفا الا این دو نفر، محقق حلی و خواهرزاده ایشون علامه حلی. خب دلیل اینا چیه؟ دلیل اونا چیه؟ اینایی که مخالفت کردن آقایان دو تا دلیل دارند خیلی روان، یکی اصل، یکی هم مقایسه، چی بگم، تشبیه به پیامبر عظیم الشان. اصل که معلومه، یعنی اگر شک کنیم کتابت شرط یا نه، یک کسی نمیدونه اگر با وجود عدم قدرت بر کتابت قضاوت کنه حرام یا نه. اصل براءت، این اصل کمی باید تو آب درش بیاریم. اصل بگیم اصل براءت، اصل عدم حرمت، یه همچی چیزی باید بگیم دیگه. به علاوه پیامبر عظیم و شأن اسلام قاضی کل و داشتنم قضاوت. خیلی از موارد پیامبر قضاوت کردن با اینکه ایشون عالم به کتابت نبودند. آقا بیشتر از این دو دلیل نمیتونید شما برای مخالفان پیدا کنید. خب موافقان چی میگن؟ که میگن شرطه. اینا میگن که باید دو کار بکنن دیگه، اولا دلیل اونا رو جواب بدن، ثانیا خودشون دلیل بیارن. دو کار باید بکنن، دو کارم کردن. یکی این که گفتن که شما میگید اصل براءته، اصل عدم حرمته، این اصل با اجماع قیچی میشه. آخر علامه هلی و محقق هلی هم به الا اجماع هست قبلشون. اجماع میتونه اصل رو بزنه دیگه، اجماع میتونه اصل رو بزنه. مقتوعان، این مقتوعان که تو عبارت هست یعنی قیچی میشه، نه یعنی قطعی ها. ول اصل و مقتوعان یعنی قویچه قیچی میشه، قویچه قیچی میشه به اجماع برخلاف. این اصل. بعد میاد راجع پیغمبر، اولا چه ربطی داره پیغمبر با غیر پیغمبر مقایسه میکنید؟ گاهی ما شوخی میکنیم قطعت شهریتو کن، شهریتون قطع باد، تقسیمیتون، که میاد پیغمبر رو با غیر پیغمبر. پیغمبر معصومه، مؤید به وحیه. ما ینطق عن الهوا، و این ما ینطق عن الهوا یعنی ما یفعل الهوا، اونم هست طبق هوا کارم نمی کنه. اون مسدده، مؤیده به وحی و به اسمت. به علاوه کی گفته پیامبر علم به کتابت نداشت؟ پیامبر قبل از بعثت بله، اما بعد از بعثت، بعد از مبعوث شدن، ایشون عالم به کتابت بودند. خیلی قشنگ جواب میده دیگه. تازه من یه چیز اضافه کنم، حالا تو برگم نیست چون نخواستم ورود کنم. میدونید که ما بارها گفتیم اینجاها اصل نمیدونم براءت و مراءت و اینا نیست که. اینجاها اگر شک کنیم اصل عدمه. یه آدم غیر عالم به کتابت میخواد قاضیش کنید، بر مال و جان و ناموس مردم میخواد قضاوت کنه، مسلط بشه. شک بکنیم اصل براءت. براءت کی؟ اصل برمیگرد به اینکه آیا اعتبار داره یا نداره. اگر عالم به کتابت باشه، فرض اینه که سایر شرایط هم داره ها، همه شرایط دیگر داره، خب اونجا دیگه هیچ، اونجا ساکت میشیم. اما جایی که نمیدونیم اصل عدمه. حالا اینا رو دیگه تو کلمات مفتاح الکرام شما نمیبینید، شاید هم اون زمان اینقدر پیشرفت نکرده بوده فکر که حالا اینجوری بگن. نظرشون میگه به اجماع اصل قیچی میشه. بهتر بود که اینو بگیم که اصلا کی گفته اصل براءته، اصلا یعنی چه اصل براءت. اینجا یه کسی اصل براءت جاری کنه بره تو مال مردم تصرف کنه، اصل براءته؟ اینجا اصل عدم تصرفه. اگه بنده شک کنم تو مال کسی حق دارم یا ندارم، که اصل براءت ندارم، که نسبت به تکالیف خودم اصل براءت دارم، نه جایی که پای غیر تو کاره. جایی که پای غیر تو کاره، اینا دوستان دست خارجه دیگه، باید اینا یاد بگیریم ای به مرور. اینا که جای اصل براءت نیست که. ضمن این که مشابهت تشبیه پیغمبرم که این جواب داره. البته دیروز گفتم نمیخواد بگید قطعت شهریت کن. اینا که به پیغمبر مقایسه میکنن میگن چون خودشون فرمودن که من بنا نیست در قضاوت هام از وحی یا اینا استفاده کنم. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. سال گذشته روایت چه خواندیم یادتون باشه، از پیامبرم هست، دو سه روایت هم هست، معتبرم هست، یعنی چانه بر نمی داره. اونایی که میگن هواشون بوده پیغمبر با غیر پیغمبر مقایسه نکنن، معصوم رو با غیر معصوم مقایسه نکنن، ولی میخواستن بگن پیامبران و از جمله پیامبر عظیم الشان بر اساس ظاهر قضاوت میکردن. خب اگر علم داشتن برای ما اصله میشه دیگه. اما این بخش اول کار موافقان، گفتیم موافقان چه کار باید بکنن؟ دو کار باید بکنن، جواب مخالفانو بدن، خودشون دلیل بیارن. آقا خودشون دلیل درست حسابی نیاوردن. میدونی چی آوردن؟ یکی احتیاط، گفتن بالاخره احتیاط. یکی هم نیاز. آقا قاضی همینطور که به بینایی نیاز داره، به علم به کتابت هم نیاز داره. بعضی وقتا لازم میشه چیزی بنویسه یادش میره، حرف متخاصمین رو یادداشت کنه. حالا یه کسی باشه بغل دستش بگه تو بنویس، میشه، ولی خب خیلی وقتا باید خودش وارد بشه. ولی خب اینا چیزاست که گفتند. به نظر من آقایان اگر اینا میخواستن دلیل بیارن، خوب بود به چی تمسک میکردن؟ باید از مذاق ما بدستاد به اصل، یعنی بگن نهایتا شک میکنی اصل عدم. خب من یه قدی تون صحبت کردم، بعضی از آقایان هم دیر اومدند، خلاصه میکنم. پس یکی از شرایط علم قاضی به کتابت، اکثر گفتن باید عالم باشه، دو نفر گفتن لازم نیست عالم باشه. این دو نفر که گفتن لازم نیست دو تا دلیل آوردن، بقیه که گفتن لازمه این دو دلیل رو جواب دادن، خودشونم دو تا دلیل شل باید بگیم آوردن. خب حالا نظر حق چیه؟ صبر میکنید انشاءالله فردا یکم خودتونم فکر کنید، حیثم بخوره عرض میکنم. ما نمیخوایم ورود کنیم، این گاهی هم من ورود کردم، ورودهای جزئیه. گفت که از باب استطراد، من یه بحثی رو دوست داشتم اینجا مطرح کنم، نوشتم هم استطراد که قاطی با بحث فقهیمون نشه. آقا یا نمیدونم راجب این قصه چقدر کار کردید، قصه علم پیامبر به کتابت رفتی به فقه نداره ها، اصلا بیلی تو کتاب القضا بیرون، اصلا بیلی تو کلاس فقه بیرون، یه بحث کلامیه، بحث معارفیه. اگرم کسی روش کار بکنه جای یه مقاله خوبی هست، یعنی ظرفیت یک، نمیگم پایان نامه و اینها، ولی مقاله خوبی داره. چون گاهی هم امروزه دارن به شبهه تبدیلش میکنن، اگر از شبهات روز اطلاع داشته باشید ارزش داره. چرا که من نگاه میکنم، اگر امیدی هم باشه از شما هاست دیگه، از دیگران که نیست که، یا کمتره. ببینید راجع به علم پیامبر به کتابت مجموعاً سه نظر به دست میاد. این مجموعاً که میگم یعنی قرآن رو آدم ببینه، روایات رو ببینه، کلمات مفسرین رو ببینه، حالا مثل امروز ما کلمات فقها رو هم ببینه. آدم اگر علم پیغمبر رو بخواد به کتابت، به ذهنش نمیاد که مفتاح الکرام هم داره یا مسالک هم داره، میگه اینا کتاب فقهیه، ولی دارن، الان همینجا دارم عرض میکنم، به همین مناسبت وارد شدن. آقا مجموعاً سه نظر هست. شما ببینید بیشتر از اینم میتونید، من چون استطراد بود و فرصتم نبود نمیخواستم ورود تفصیلی کنم. یک نظر اینه که پیامبر عظیم الشان علم به کتابت نداشتن مطلقا، بعد از بعثت و قبل از بعثت. حتی دیده باشید تو بعضی از کلمات امی بودن پیغمبر رو به این معنا میگیرن، پیغمبر امی مثلا یعنی مادرزادی، یعنی کسی که علم به کتابت نداشت. اون آیه قرآن هم هستا که اگر تو کتابت داشتی و چیزی می نوشتی، ازن لبتار لرتابل مبتلون، می گفتن این بله رفته کتاب یهود رو خوانده، رفته از پیش علمایی. اگر یه روز پیامبر یک ساعت پیش یه عالم مسیحی یهودی رفته بود همین رو میکنم مستمسک علیه قرآن. و عجیب اینه که هیچ سراغ نداریم که پیامبر، بله پیامبر فقط یه معلم داشت، اونم جبرائیل علیه السلام و بسن. علمه شدید القوا، بنابراین که ضمیرها برگرده، ضمیر فاعلی به جبرائیل، ضمیر مفعولی به پیامبر عظیم الشان. و الا هیچ معلمی برای پیغمبر، بله برای امیرالمومنین معلم داریم، پیامبر اسلام شاگرد استاد. باب مدینه العلم هست حضرت امیر، ولی به توسط پیامبر. باز ائمه ما همینطور معلم داشتن، اما برای پیامبر جز شدید القوا جبرائیل معلمی ثبت نشده. میخوام بگم از قرآن هم بعضی میخوان استفاده کنن. خب قائل این نظر کیه که همچون حتی اصلا جرأت کرده بزنه عدم علم به کتابت؟ بعد خب جناب شهید ثانی در مسالک، از کلمات شهید البته صریحا نمیگه آقایان ها، من کلامشون نگاه کردم، ولی بخوام به حد ظهور که به ایشون نسبت بدیم درسته، یعنی کلامش اینه، چون کلام شیخ طوسی رو نقد میکنه رد میکنه، از اونجا میفهمیم. این یه نظر، عدم علم به کتابت. دیگه وقتی عدم علم باشه مسلم کتابت هم نبوده دیگه، نبوده دیگه. حالا بگید این نقص در پیغمبر فلانه، میگن نه، کاری که علم به کتابت میکرده پیغمبر بدلشو داشته، یعنی چون آدم کتابت میکنه یادش نره، کتابت میکنه به دیگران برسونه، کتابت میکنه اثرش بمونه. خب همه اینا پیغمبر فراموشی که نبوده، پیام رو هم که دیگران مینوشتن میبردن، آثارم که ماند. حالا یه معنی میگم بنویسم که بعد از مرگم آثارم بمونه، اما پیامبر تا اونجایی که ممکن بود آثارشون ماند. حتی ما معتقدیم این منع کتابت حدیثم که صورت گرفت، حتی اونا گناهشون نابخشودنیست، نمیخواد کسی از گناه کم کنه، ولی اهل بیت نگذاشتن تراث جدشون حتی الامکان از بین بره. لذا خیلی از روایات میبینید ائمه از جدشون نقل میکنن، یعنی اینا در واقع تراث پیغمبر رو آوردن دست ما دادن. حالا بعضا استفاده نکردن، اونا خودشون مشکل دارن، ما که استفاده کرده، فقهای اهل بیت که استفاده کردن. میخوام عرض کنم حتی اونم اونطوری که بگیم تراث پیغمبر از بین رفت و اینا، نه. چرا؟ سفارش های پیغمبر به امامت، به این مسائل، خب برای اونا سقیفه از بین برد، اون دیگه روشن، ربطی به کتابت هم نداره. میخوام عرض کنم کسی به شهید ثانی اشکال نگیره، بگه خب این نقص پیغمبره. از همین جا اون شبهه که بعضا امروز میکنن با همین جوابی که عرض کردم جوابشو میتونید بدید. اما قول دوم کیه؟ قول دوم اینه که فرق بذاریم قبل از بعثت بعد از بعثت، که دیدید مفتاح الکرام همینو گفت تو جواب اونایی که میگفتن کتابت شرط نیست، پیغمبر قضاوت کردن، گویا مال قبل از بعثته. قبل از بعثتم که پیامبر قضاوت نداشتن، بعد از بعثت قضاوت کردن که علم به نبوت داشتن. البته این اصلش مال مفتاح الکرامه نیست، مال شیخ طوسی در کتاب مبسوط، ببخشید در بله بله در کتاب مبسوط، فکر کنم آدرس هم دادم مبسوط رو، بله جلد 8 صفحه 120 تفسیر میده ایشون، احتمالاً تو تفسیر شیخ طوسی هم باشه، تفسیر تبیان زیل همون آیه که خواندم باش. خب این دو تا قول، از شما سوال میکنم قول سوم دیگه چی تهش چی تهش میمونه؟ بگیم علم به کتابت قبل از بعثت و بعد از بعثت. علم بوده، نمیگن نوشتنا، قلم و دفتر اینا نه ثبت نشده، ولی علمش بوده. آقایان شاید روایات ما اینو تایید کنه، من روایت نقل نکردم ولی آدرس دادم، جناب صدوق در علل علل و شرایع نقل میکنه، ائمه آقایان شدیداً بعدشون می اومده که بگن پیغمبر امیه، یعنی قدرت بر کتابت نداشته. امام میگن یعنی چی این حرفا؟ اینا حرفه اوناست. خیلی چیزا به پیغمبر بستن، اینم هست. امیه یعنی مال مکه است، ام القرا. پیغمبر اهل مکه بود دیگه، قرشی یا امی مدنی. یه مقدار تو مدینه بودن میگن مدنی، یه مقدار تو مکه بودن میگن امی، چون ام القرا است. از اون نه یعنی مادرزادی قدرت بر کتابت نداشتن، بعدن هم ندارن. حتی روایات یه کمکی هم ناهمسویی داره. حالا ببینید، ممکنه ما جمع کنیم بین ادله به همون جوری که شیخ طوسی جمع کرد. از روایاتم به صراحت قبل از بعثت در نمیاد. توجه میکنید؟ قبل از بعثت استفاده نمیشه، بعد از بعثت قدر متیقنشه. بعد از بعثت قدر متیقنشه. حالا من این استطراد رو گفتم، حدود کمتر از یک صفحه هم شد، اما اینو یک کسی بره حرفا در بیاره، اول اون آیه قرآن رو در بیاره، ببینیم اون آیه چه جور مفسران تفسیرش کردن، همین روایت علل و شرایع رو دستبندی کنه. عرض کردم چون روایه های ناهمسویی هم داره، به نظرم میاد تو خود روایت ما هم گاهی اومده امیه، یعنی کتابت نداشته پیغمبر. خلاصه اینا رو جمع کنه سندشو. گرچه میدونی که در این جور بحثا سند مثل بحثای فقهی نیست که بگیم خبر واحد ثقه حجته، ولی گاهی وقتا از طریق سند به یه اطمینانی آدم میرسه، وثوق پیدا میکنه. اگر وثوق پیدا کنه چرا بحث خوبیه. اجمالاً حالا یک استطرادی بود. برگردیم به فقه. آقا داریم شرایط رو میخونیم دیگه. بعضی ها گفتن قاضی باید زاهد باشه، حریص بر تقوا باشه، زهد و حرص بر تقوا. نگفتن تقواها. میدونید چرا نگفتن؟ چون تقوا رو گذاشتن برای عدالت، قید عدالت که حسابی معطلمون میکنه، انشاءالله برسیم. اینا که عدالت میگن منظورشون عدالت قضایی نیستا، که اختلاس نکنه، رشوه نگیره، نه. عدالت یعنی اگه زن حتما سرشو بپوشونه، نمازشان بخونه، حجابشان مراعات کنه، با مرد نامحرم هم خیلی اختلاط نکنه، اگه مرد برحال ریششو نتراشه، نمیدونم، نماز بخونه، دروغ نگه، یعنی کار به واسه قضا، عدالت امام جماعتی. به هر صورت لذا اینجا گفتن حرص بر تقوا، توفر بر اعمال صالح. یکی نباشه بگه من نمازام به قدر واجب میخونم، به قدر واجبم روزه میگیرم. دارید تو روایات میاد پیش پیامبر میگم فقط همش واجبات، یه دونه مستحبم انجام. نه، توفر یعنی تلاش وافر بر اعمال صالح. برگر رو دارید، شدت حذر از هوا، حرص بر تقوا. خب اینا هم آقایون هست، تو کلمات هست. و من اول فکرم دارن شوخی میکنن، دیدم نه، جدی جدی دارن بعضی هاشون میگن و مرحوم عاملی آورده. با همین رفتار من معلوم شد که این شرایط چه وضعیتی داره. یکی از شرایطی که دوست دارم با شما صحبت کنم، که بازم برمیگرده به شرایط جسمی روانی، شرط ضبط. اصلا شک پیدا نمی کنیم. آخه شکتون رو همیشه کنترل کنید.
آخه
نه، اصلا شک دارید؟
شک
داره؟ نه
داره.
بعضی از علما خدا حفظشون کنه اگه زنده هستن، رحمتشون کنه اگه زنده و مردن. اما نه، اینا شک بادی تناسبی هم با کار داشت. هم تو بگیم بعدم بگیم خب بالاخره شک میکنیم، نهایتا شک میکنیم، استادم که گفت اندش شک اصلا عدمه. خب شک باید مدشکت متنابه باشه. این تو شک ها یه دفعه که بگیم مثلا باید از سادات باشه، بگیم بالاخره شک میکنه. شیخ هم میتونه حتما از سادات باشه. خب نه، اینا که توی شک نداره. ما این حرف رو نه فقط اینجا میزنیم، مثلا تو تقلید باید اورع باشه. یه دفعه میگید ورع داشته باشه، ورع باشه که رو هوا اجتهاد نکنه، طبق میل مثلا حکام اجتهاد نکنه، طبق میل مثلا قدرت حرف نزنه. این حرفی که هست ورع ایناست دیگه. اما اورع باشه. کی گفته بود اورع باشه؟ برای تقلید باید شرایط مناسب خودش، اصلا شک نباید بکنی. لذا زهد و حرص بر تقوا اگر برای این باشه که بالاخره خوددار باشه در مقابل حرام، همون که دیروز گفتیم عفت شکم داشته باشه، عفت بدن که لیز نخوره. یه آپارتمان چند میلیاردی بهش پیشنهاد دادن دستش نلرزه، اون بعد. اما دیگه بیشتر از اون که میره تو همون لاین عدالت و اونا دیگه. اما دیگه حالا حرص بر تقوا، توفر عمل صالح، اینا نمیگیم ما. زهد از دنیا، حالا بله این که دنیا پرست باشه نه، اما خونم از دنیا استفاده میکنه. نمیشن گوی ایشون زاهده به این معنا، گرچه بعضی که از دنیا استفاده نمیکنن زهدشون کمتره تا اونه که استفاده میکنن، چون نمیپرستن. به هر صورت سوال خوبی دوستمون کردن، ولی جوابش از سوال بهتر بود، با شوخیش البته، این بود که خب ما شک میکنیم، که من عرض کردم اینجور جاها جای شک نیست. اجازه بدید ما همین بحث رو تو کتابتنام بعدن خواهیم گفت به یه جور دیگه، عرض میکنم بذارید تا فردا، اگر اونجا چیزی مان منو معطل کنید. آقا یه شرطی که قدری مورد گفتگو واقع شده و این واقعا هم شوخی نیست، بحث ضبطه. گفتن قاضی باید ضابط باشه. تو بعضی از تعابیر اومده حافظ باشه، تو بعضی از تعابیر اومده عدم غلبه نسیان. اولا ظاهرا اینا آقایان همش یک، بی خود معطل نکنیم، حفظ حافظ، ضبط عدم غلبه نسیان. حالا البته میشه این غلبه نسیان رو مانع بگیریم که عدمش بشه چی؟ بشه شرط. میدونی که هر مانعی عدمش میشه در واقع شرط. خوبم هست آقایان، ببینید اینا هر کدام همدیگر رو تفسیر میکنن. ضابط باشه یعنی حافظه داشته باشه، حفظ. خب حافظه چقدر؟ این شرط واقعا کیفیه حافظه. بگیم قاضی باید حافظه، یا بگیم حافظه قوی. خب حافظه قوی چقدر؟ قطعا این حافظه قوی که الان من و شما داریم زمان گذشته جز ضعیف‌ترین حافظه ها. خیلی عجیبه اینا، یکی دوتا هم نیست که بگیم شوخی کرد. مثلا طرف میگه 100,000 حدیث حفظ بود. نمیدونم رفت مسجد جامع نیشابور، ریختن دورش مثلا ساعتها از حفظ خواند. اینا الان خیلی کم شده حافظه ها، ولی به هر حال چیه؟ این هی که گفتن، گفتن نسیان غلبه نداشته باشه. خوبه؟ یعنی یه کسی است که از 40 تا حرف مثلا 20 تاش 15 تاش بره 25 تاش بمونه، مطالبی که یاد میگیره میتونه بگه اکثرا تو حافظم هست، البته بخش معظمش هم رفته. گفتن اینجور باشه، عدم غلبه نسیان. حالا تو کلمات علامه دوتا اومده، یکی اومده که ضابط باشه حافظ باشه، باز اومده که اگر غلبه نسیان داره. حالا علامه که خدا خیرش بده ظاهرا داره، اگه مساوی هم هست فایده نداره، یعنی تساوی حفظ و نسیانش 50-50 مثلا، یا نزدیک به تساوی. 52 و 48 نمیدونم 51 و 49 اینا هم گفته فایده ای نداره. تساوی هم ملحق کرده به نسیان، ولی ظاهرا نمیخواد بگه یکی شرطه یکیش مانعه. تکرار میکنم، چون شرط بودن کافیست، اونم که میگه عدم مانع میخواد تفسیر کنه او رو. پس این طور میشه آقایان، شلوغ شد یه کمی جمعش کنیم. یکی از شرایط قاضی حفظ ضابط بودن. ادامه میدیم، یعنی نسیان غالب بر اون نباشه، یا طبق بیان بعضی ها مساوی هم نباشه. البته اینو بعضی ها دارن، مثلا محقق هلی اگر اشتباه نکنم داره که ان یکون ضابطن، بعد میگه لو غلب علیه نسیان لم یجز نسبه. اگر نسیان برش غالب باشه نمیشه منصوبش کرد، اگر امام بخواد نسب کنه قاضی رو، یا اگر بخواد حاکم نسب کنه، بنابراین که قضا زیر نظر حاکم باشه، یعنی قوه قضاییه زیر نظر قوه ولایت، یعنی والی بخواد نسب کنه که تو بعضی از دوره ها بوده، امام معصوم بخواد نسب کنه یا والی بخواد نسبش کنه، یا اصلا خودش مثل زمان غیبت که دیگه فقها ها میگن نسب نمیخواد، که والی هم که معمولا والی جوره، اون که نمیتونه نسب کنه، در زمان غیبت میدونه که میگن نسب نمیخواد، همه قضات منصوب اتوماتیک هم. خب این خودش نباید عهده‌دار بشه. آدمی که میدونه نسیان داره یا نسیان غلبه داره، طبق نظر محقق اگر نه برابره میتونه، ولی اگه غلبه داره نمیتونه، غلبه علیه نسیان نمیتونه. خب اینم وجهش که فکر نمی کنم دوستان شک داشته باشیم راجع به این بحثا. یکی به هر حال آیه نمیخواد، روایت نمیخواد، کسی که فراموش هست، فراموشکار هست، اعتماد به کارش از بین میره. مثل عقله، ما در عقل خیلی معطل استدلال نشدیم، اینجام نمیشیم. فقط من یه نکته‌ای بگم در این چند دقیقه وقت و شما فکر کنید تا فردا، که بعد بگیم سراغ بحثای شرایطی که بحثای بیشتری داره. بعضی ها گفتن آقا این شرط ها رو برای چی میکنید؟ ضبط و حفظ و این شرط آخر، یا حتی همون غلبه، عدم غلبه هوا و زهد و همه اینا توی یه شرط جمعه، شرط عدالت. به نظرم صاحب جواهر باشه، حالا برگه رو دارید دقیق تر میخونید، ایشون معتقد هست که خود شرط عدالت کافیه، چون خب اگه کسی عادل باشه لازم نیست که کسی بگه، وقتی خودش احساس پیری کرد، احساس نسیان کرد، دیگه جلو نمیاد. حاج آقا رضا همدانی صاحب مصباح الفقیه، واقعا عجیبه، اینا تراث ماست آقایان و این لابلاهاست. خب مرجع بود دیگه، بهش مراجعه میکردن، مرجع بود، یه زمان احساس کرد فراموشی گرفته، فراموشی گرفته، اومدن در زدن در خونش که آقا، حالا خونهای نجف هم دریچه ها کوچیک، همون تو خونه با بیرون حرف میزدن، آقا رساله میخواستن، تقاضای رساله میکردن، تقلید تو دیگه، اون حاج آقا رضا، اون حاج آقا رضا نیست، رفت، رد کرد، خودش از خودش سر کرد، عادله. یا جناب قصه اشتباه نکنم میرزای قومی بود که یه زمانی گفت من بله میرزای قومی، حالا حاج آقا حسین قومی هم بله، اونم هست، این که مال میرزاست، درست دارم میگم اونو؟ بله، میرزای قومی هم بوده که آقا علمای نجف اومده بودن، گفت والا من یه مدتی فراموشکار شدم، چیزا یادم میره، یه فرع فقهی مطرح کنیم، شما هم که همه تون فهل نجف، از نرها من الانوار، من الفهول انوار، نرهای نجف، شما من الانوارین ما تو قم ماندیم بحث کنیم. خلاصه یه بحثی مطرح کردم با میرزا، شوخی نمیکرد میرزا، بساط نمیخواست فهم کنه، بازش نمیومد، میخواست خودش امتحان کنه. آخر کار گفتن که اونا گفتن، اون انوار گفتن، گفتن اگر اجتهاد اینه ما حالا باید درس بخونیم، حالا باید درس بخونیم. به هر صورت جناب صاحب جواهر فرموده و عدالت همه اینا رو پوشش میده، هی لیست اضافه میکنید که چی. ولی دوستان یه چیز هست، بعضی وقتا آدم فراموش کار شده ولی علم به نسیان نداره، اینو چیکارش میکنه؟ این که با عدالت منافات نداره که. همینطور که گاهی انسان اشتباه میکنه ولی علم به اشتباهش نداره. عادل مثلا، گرچه ما معتقدیم نه، حالا بحث ما رو بذارید کنار، عدالت علم به گناه لازم نیست، یه بحث خاصی ما داریم در عدالت، انشاءالله میرسیم خواهم گفت. ولی حالا مبنای مشهور که میگن عدالت باید قبح فاعلی داشته باشه، کار به قبح فعلی نداره. خب بعضی وقتا طرف نمیدونه، یعنی علم به نسیان نداره. آقایانی که گفتن این تو ذهنشون بوده، اگر این طور باشه مطلب حله. یه دو سه تا شرط دیگه هم هست آقایان، زبونش سالم باشه، گوشش شنوا باشه، زبان طرف مثلا مقابل رو بدونه. اینا به هر حال بحث مهمی است، مثلا تو داورهای بین المللی، حالا اونجا خودشو بیشتر نشون میده. اینا هم یه سیر کوتاهی داشته باشیم تا بریم تو بحث های دست انداز داره متعدد. الحمدلله رب العالمین.